ساعت 19 سه شنبه 20 سپتامبر 2011 میلادی 29 شهریور ماه 1390. سلام و عصر بخیر. عصر بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. در آغاز تازه ترین خبرها، از جمله خبر فوری کشته شدن احتمالی برهان الدین ربانی، دومین رئیس جمهوری افغانستان پس از سقوط کمونیست ها، در گفتگوی با یک کارشناس افغان. پیش از آن رضا جمالی و تازه ترین خبرها.
ممنون آقای فاطمی. شب بخیر شنوندگان گرامی. خبرگزاری ها از کشته شدن برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان و رئیس جمهوری سابق این کشور، در انفجاری انتحاری در خانه‌اش در کابل خبر می دهند. گفته می شود 5 تن دیگر هنگام انفجار همراه برهان الدین ربانی بودند. اطلاعات بیشتری هنوز در دست نیست. خبرگزاری آسوشیتد پرس از وین به نقل از گزارشی از یکی از اعضای آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید مسئولان اطلاعاتی ایران مجتبی داداشتی نژاد، یکی از همکاران داریوش رضایی نژاد، را به ظن درز اطلاعاتی که میتواند منجر به قتل این شخص شده باشد بازجویی کردند. داریوش رضایی نژاد مرداد ماه گذشته در مقابل خانه‌اش در تهران ترور شد. خبرگزاری های ایران ابتدا او را دانشمند هسته‌ای معرفی کردند، اما ساعتی بعد مسئولان اطلاعاتی گفتند که رضایی نژاد دانشجوی دکترای برق بوده است. مسعود شفیعی، وکیل شنبایر و جاش فتال، دو آمریکایی زندانی در تهران، امروز بار دیگر تلاش کرد تا با تکمیل روند پرداخت وثیقه 1 میلیون دلاری موکلانش آزاد شوند. آقای شفیعی امروز هم به دادگاه رفته بود تا اسناد مربوطه را به امضای قاضی دوم برساند، اما به او گفته شده بود که قاضی همچنان در مرخصی است. روز یک شنبه به مسعود شفیعی گفته شده بود که قاضی تا سه شنبه در مرخصی است. در همین حال محمود احمدی نژاد که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته، بار دیگر به رسانه‌های آمریکا گفته است که شنبایر و جاش فتال به زودی آزاد خواهند شد. از سوی دیگر یک هیئت مذهبی آمریکایی پس از بازگشت از تهران درباره آزادی قریب الوقوع آنها ابراز خوشبینی کرده است. سرتیپ فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه هوایی خاتم الانبیا، میگوید از آنجایی که روسیه از تحویل موشک‌های پیشرفته S-300 خودداری کرده، ایران قصد دارد موشک مشابه بومی بسازد. روسیه پس از مدت‌ها بحث و جدال با ایران بر سر تحویل این موشک‌ها، ماه نوامبر گذشته اعلام کرد که به دستور رئیس جمهوری این کشور در چارچوب قطعنامه‌های سازمان ملل موشک‌های S-300 به ایران تحویل داده نخواهد شد. گزارش‌ها حاکی از اعتصاب دوباره پارچه فروشان بازار تهران است. پارچه فروشان می‌گویند به دلیل مشکلات اقتصادی جاری قادر به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیستند و دولت باید اجرای آن را به تأخیر بیندازد. میزان مالیات بر ارزش افزوده 4% تعیین شده است. پارچه فروشان بازار تهران اخیراً چند هفته است دست به اعتصاب زدند. سازمان هواپیمایی ملی ایران هما امروز 55% از سهام این شرکت را در بازار بورس برای واگذاری به بخش خصوصی عرضه کرد، اما کسی حاضر به خرید آن نشد. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، سازمان خصوصی سازی امیدوار بود با فروش این سهام 1700 میلیارد تومان درآمد داشته باشد. آمریکا و اتحادیه اروپا مدت هاست که شرکت ملی هواپیمایی ایران هما را تحریم کردند و این شرکت زیانده است. خبرگزاری فارس از قول کارشناسان عدم بازاریابی نظامند توسط سازمان خصوصی سازی، عدم تمایل سرمایه گذاران خارجی و در ابهام بودن آینده این شرکت را از علل به فروش نرفتن سهام آن برشمردند. درگیری میان جناح‌های نظامی و معترضان مخالف و طرفدار علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن برای سومین روز در صنعا پایتخت ادامه دارد. بر پایه‌ی گزارش‌ها 9 تن که شامل چند تظاهرکننده، نظامیان پشتیبان آنها و رهگذران می‌شوند، امروز صبح کشته شدند. مخالفان رئیس جمهوری یمن در چند روز اخیر بر شدت عملیات خود افزودند تا او را وادار به کناره‌گیری کنند. آقای طاهری؟
رضا جمالی، علیرضا طاهری از شما تشکر می‌کنه و نه حمید فاطمی، به هر حال تازه‌ترین خبرها را می‌شنوید. و همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا، از چند و چون انفجاری مرگبار در افغانستان یاد میکنیم. از خبر مرگ احتمالی برهان الدین ربانی، رهبر پیشین افغانستان، در گفتگویی با یکی از همکاران افغان ما، محمود احمدی نژاد در نیویورک، برای هفتمین بار در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفتگویی زنده داریم با گزارشگر رادیو فردا در مقر سازمان ملل در نیویورک. خواهیم دید که همزمان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به مسکو رفته است، در حالی که روسیه خیز برداشته است. روسیه خیز برداشته است تا جای پایی در معادن ایران بیابد. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. دقیقا دقایقی پیش بود که خبر رسید در یک انفجار مرگبار برهان‌الدین ربانی، دومین رئیس جمهوری افغانستان پس از سقوط حکومت کمونیستی در آن کشور، به قتل رسیده است. همکارم جان الکوزای همکنون در استودیو است تا ما رو در جریان بیشتر این قضیه بگذاره.
تشکر، ممنون. قسمی که شما گفتین چند لحظه پیش یک انفجار صورت گرفت در منطقه وزیر اکبرخان کابل که یکی از مناطق مهم دیپلماتیک گفته میشه و که بسیاری از سفارتخانه ها در اونجا موجود است و دفاتر مهم خارجی دیگر نیز در اونجا میباشه. انفجار قسمی که صحبت کردم چند دقیقه پیش با یکی از خبرنگاران رادیوی خود ما، اونا گفتن که انفجار توسط انتحار کننده در داخل جایی که استاد ربانی و با همکارای دیگیش که اعضای شورای عالی صلح افغانستان هستن، اینا جلسه میکردن، در داخل جلسه انفجار صورت گرفت و تلفات گفتن که به گمان اغلب قسمی که اونا گفتن برهان الدین ربانی کشته شده در این انفجار.
کسی تا کنون آقای الکوزی این عامل انتحاری مسئولیت این انفجار رو کسی بر عهده گرفته؟
نه خیر، چند دقیقه پیش هم صحبت کردم، اونا گفتن که منطقه پلیس و قوای امنیتی جای را محاصره کردن، هیچ مسئول امنیتی صحبت نمی کنن در این مورد، حتی از مرگ استاد برهان الدین ربانی هم اونا صحبت نمی کنن، ولی خبرنگارا در اونجا اطراف محل حادثه تشریف دارن، اونا گفتن که به گمان اغلب که برهان الدین ربانی کشته شده، ولی امنیت خود حکومت یا از مسئولین امنیتی چیزی نگفتن در این مورد و گفتن که خبرنگار که در محل تشریف دارن، اونا گفتن که 5 نفر دیگه هم کشته شدن در این انفجار.
ولی میتونیم نتیجه گیری کنیم که دست کم فعلا رسما این خبر تایید نشده و باید منتظر بود تا رسما گفته بشه که برهان الدین ربانی در این انفجار کشته شده.
بله.
از شما سپاسگزارم. میزبان شما هستم علیرضا طاهری در مجله شامگاهی رادیو فردا. بر پایه گزارش‌های رسیده، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بار دیگر نگاه‌ها را به خود دوخته است. آیا این بار هم او با یک سخنرانی تند و تیز و بحث‌انگیز خبرساز خواهد شد؟ بر پایه همین گزارش ها پاسخ قطعی نیست، چون احمدی نژادی که این بار برای هفتمین بار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد، در حال این سخنرانی را انجام خواهد داد که به قول انگلیسی ها چیزی بیش از یک مرغابی لنگ نیست، یا به قول خودمانی شاهی نیست، پروبال شکسته. محمود احمدی نژاد در حالی در نیویورک سخنرانی خواهد کرد که در خود ایران زیر فشار شدید است. خود او با تاکید میگوید پاکترین دولت تاریخ دولت اوست، اما مخالفان با نفوذش اصلا موافق این نظر نیستند. نه تنها موافق نیستند که او و یارانش را عامل بزرگترین اختلاس تاریخ میدانند، اختلاسی 3000 میلیارد تومانی. در هر حال محمود احمدی نژاد فعلا 5 روزی از سر و صداها در تهران دور خواهد بود، در هتل واریک، هتلی که به سختی پیدا شد چون هتل‌های دیگر نیویورک به او و همراهانش نگفته بودند جای خالی نداریم آقای رئیس جمهوری. نادر صدیقی گزارشگر و فرستاده ویژه رادیو فردا همکنون در نیویورک آن سوی خط تلفن است. آقای صدیقی با سلام، گفته می شود که ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی امسال برای اعتراض به محمود احمدی نژاد تدارک گسترده تری نسبت به سالهای پیش دیدن، نشانه از این تدارک ها می بینید آقای صدیقی؟
درود بر شما آقای طاهری و درود به شنوندگان رادیو فردا. بله، پلیس نیویورک از هم اکنون تدارک و تدابیر بسیار گسترده‌ای رو برای روز چهارشنبه پیش بینی کرده، اگرچه ساعتی پیش که من از مقابل این منطقه به ساختمان سازمان ملل میرفتم عده‌ای از ایرانی‌ها رو دیدم. نکته‌ای که بسیار قابل توجه هست امسال اصرار بیش از اندازه ایرانی‌ها در تأکید بر لزوم تغییر کلی هست در نظام سیاسی حکومتی ایران. در گذشته همونطور که میدونین چنین خواسته‌ای محدود به یه عده‌ای میشد، ولی امسال حتی کسانی که در گذشته به اصلاحات در درون این نظام راضی بودند خواستار تغییر اساسی در کشور هستند. البته فردا ما شاهد تظاهرات خواهیم بود که این تظاهرات البته با همراهی مخالفان آمریکایی حکومت اسلامی هم خواهد بود.
آقای صدیقی، با نگاه تیز و حرفه‌ای و پیشکسوتی که شما دارید، در راهروهای سازمان ملل پچ‌پچه‌ها درباره چیه؟ کسی انتظار داره که سخنرانی امسال آقای احمدی نژاد هم بحث انگیز باشه به اندازه سالهای پیشش؟
فکر نمی کنم. به نظر می رسه که صحبت های آقای احمدی نژاد در چهارچوب همون حرف هایی خواهد بود که در سالهای گذشته عنوان کرده، مثل این که مثلا سازمان ملل یک باشگاه خصوصی هست برای کشورهای قدرتمند. ولی اون چی که بسیار مهمه این هست که مخالفت ها با آقای احمدی نژاد در کریدورهای سازمان ملل هم مشهود هست و بهتر از این که ما بپردازیم به رویدادهایی که فردا قرار اتفاق بیفته، اجازه بدیم من تو اشاره بکنم به ملاقاتهایی که در حاشیه این مجمع عمومی بین رهبران مختلف صورت میگیره. آقای طاهری، شما میدونین که همواره این دیدارهای دو جانبه و چند جانبه رهبران کشورها در نیویورک خبرساز بوده و مورد توجه نمایندگان رسانه‌ها بوده. از جمله این دیدارها ملاقات و گفتگوهای وزیر امور خارجه آمریکا با همتای روسیه خودش سرگئی لاوروف هست که ظاهرا بیشتر گفتگوها بر محور سوریه، کشتارهای رژیم اسد دور می‌زده. آقای لاوروف یک بار دیگه به خانم کلینتون گفته که روسیه از قطعنامه‌ای در محکومیت سوریه پشتیبانی نخواهد کرد. سازمان ملل تخمین زده که تاکنون حدود 2600 نفر در رویدادهای سوریه کشته شدند.
آقای صدیقی، بپردازیم به خود آقای احمدی نژاد. ایشون قراره با رهبران یا نمایندگان دیگر کشورها هم دیدار دو جانبه اختصاصی داشته باشه؟
جزئیاتی از برنامه‌های آقای احمدی نژاد تاکنون فاش نشده، فقط به چند ملاقات در نیویورک در پیش از سخنرانی ایشون در مجمع عمومی اشاره شده که چندان اهمیتی ندارن، ولی می شود انتظار داشت که مانند سالهای گذشته ایشون با همتایان خودش در از کشورهایی مثل ونزوئلا که فکر میکنن که ایشون نخواهند بود آقای چاوز در اینجا و یا کشورهای دیگری مانند برزیل ملاقات داشته باشه. قرار هست که آقای احمدی نژاد در چند ملاقاتی که در خود سازمان ملل صورت خواهد گرفت شرکت بکنه. من در برنامه‌های آینده، در فرصت‌های آینده جزئیات بیشتری رو به دست خواهم آورد و خدمتتون عرض خواهم کرد.
سپاسگزار. گفتگویی زنده بود با نادر پیشکر رادیو فردا در نیویورک.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان که گفتم، محمود احمدی نژاد در شرایطی این بار در نیویورک به سر میبرد که در خود تهران زیر فشارهای سنگین است و سیمای سیاسی او نیز آن سیمای چالشگر همیشگی به نظر نمیرسد. مراد ویسی از رادیو فردا و محمود احمدی نژاد از دریچه چشم ایرانیان و جهانیان.
محمود احمدی نژاد قبل از ورود به نیویورک و در درون هواپیما و پای پلکان هواپیما باز هم از عدالت، آزادی و ضرورت رویکرد سازمان ملل سخن گفت.
انتظار اینه که سازمان ملل سازمان ملل باشه. واقعا امیدوارم که سازمان ملل مطالبه ملت‌ها در جهت عدالت و آزادی رو تقویت بکنه و حمایت بکنه که انشالله در آینده نزدیک همه ملت‌ها و کل جهان در یک فضای امن و آرام ناشی از استقرار عدالت و آزادی بتونه زندگی بکنه.
با وجود چنین سخنانی از سوی محمود احمدی نژاد، فرخ نگهدار، تحلیلگر و فعال سیاسی در لندن معتقد است احمدی نژاد با موقعیتی تضعیف شده به نیویورک رفته و برخلاف سالهای گذشته صدای او دیگر صدای حاکمیت ایران نیست.
البته که فرق بزرگی مشاهده میشه بین این سفر و سفرهای سالهای پیش به دو دلیل، یکی انسجامی که ظاهرا در جناح اصولگرا وجود داشت و دیگری حضور جریان قدرتمند سبز در صحنه جامعه، یک حالت قدرتمندی جناح حاکم سعی میکرد در عرصه خارجی از خودش نشون بده و احمدی نژاد رو به عنوان صدای کلیت نظام و مردم معرفی بکنه. اکنون به نظر نمیرسه که جناح حاکم و به خصوص بخش سنتی اصولگرایان که اطرافیان آقای خامنه‌ای رو تشکیل میدن بخواهند احمدی نژاد رو به عنوان چهره نظام معرفی بکنن و نخواهند کرد.
اما آیا واقعا وضعیت محمود احمدی نژاد در شرایط کنونی اینقدر شکننده است؟ رسول نفیسی جامعه شناس و استاد دانشگاه در امریکا میگوید وضعیت از آن چیزی که گفته میشود بدتر است.
من فکر میکنم که اختلاف با احمدی نژاد بالاتر از این حرف هاست. حتی در بعض از روزنامه های ایران نوشته شده که احمدی نژاد اسفندیار رحیم مشایی رو به این دلیل داره با خودش میاره که میترسه که در غیاب اون این فرد دستگیر بشه. یعنی اینقدر اختلاف بالاست.
اما اگر محمود احمدی نژاد با چنین موقعیتی شکننده و تضعیف شده به نیویورک رفته است، نگاه جهانیان و جامعه جهانی به او چگونه خواهد بود؟ رسول نفیسی:
این توهم بود قبلا که احمدی نژاد صاحب قدرته در ایران، ولی الان کاملا ثابت شده که ایشون قدرتی نداره و مجلس میخواد که ایشون رو ازش سوال بکنه. آقای خامنه‌ای نظر خوشی بهش نداره. بنابراین من تصورم اینه که دولت آمریکا و مطبوعات آمریکا این دفعه توجه بسیار کمی به احمدی نژاد بکنن.
فاروق نگهدار نیز علاوه بر مشکلات داخلی، تحولات اخیر کشورهای منطقه را در نگاه متفاوت جامعه جهانی به احمدی نژاد مؤثر می‌داند.
تحولاتی که در منطقه اتفاق افتاده و نقطه بسیار مهمش نقش فعالی است که ترکیه و هم پرزیدنت گول و هم آقای نخست وزیر اردوغان در تحولات منطقه دارن ایفا میکنند. سالهای قبل صدای آقای احمدی نژاد به عنوان صدای جریانهای افراطی در منطقه شنیده میشد. امسال نقش رهبری کننده ایران که یک نوع سیاست افراطی رو دنبال میکرد به شدت تضعیف شده و نقش نیروهایی که یک صدای میان روانه و معتدل رو آمیخته با اسلام رو مطرح میکردن از جمله ترکیه به شدت افزایش پیدا کرد.
در مجموع و با وجود چنین تحلیل هایی از سوی کارشناسان نباید یک نکته را از نظر دور داشت و آن این که محمود احمدی نژاد در دوران 6 ساله ریاست جمهوری خود نشان داده که غیر قابل پیش بینی تر از آن چیزی است که تحلیلگران و کارشناسان میگویند. شاید همین ضعفی که کارشناسان درباره شرایط کنونی احمدی نژاد از آن سخن میگویند، احمدی نژاد را به سوی کارهایی سوق دهد که برای ایرانیان و جهانیان غیر منتظره باشد.
مراد ویسی گزارش میداد محمود احمدی نژاد شکست بال اما همچنان غیر قابل پیش بینی در نیویورک، اما همچنان خبرساز.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 0042-02-21-12-41-13.
همزمان با سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک، پایتخت مالی آمریکا، سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، هزاران کیلومتر دورتر، گرم بازدیدی از مسکو، پایتخت روسیه است. سفر آقای جلیلی کاملا بی سر و صدا ادامه دارد. سفری که همزمان با آن خبر از تلاش روسیه برای یافتن جای پایی محکم در معادن ایران دارد. از سوی دیگر، آنچنان که آنا رایسکایا گزارشگر ما از پشت پرده آهنین سابق میگوید، شماری از تحلیلگران امیدوارند سفر سعید جلیلی به مسکو برای بحران و بنبست اتمی جمهوری اسلامی راه برون شدی عرض کند. آنا رایسکایا:
جلیلی به دعوت نیکلای پاتروشف همتای روسش که ماه گذشته به تهران سفر کرده بود از روسیه دیدار میکند و این دو قرار است مجدداً طرح پیشنهادی روسیه برای حل مناقشه هسته‌ای ایران را به رأی زنی بگذارند. بر پایه این طرح که به طرح گام به گام موسوم شده، به ازای هر پاسخ قانع کننده ای که ایران به پرسش های مرتبط با برنامه هسته‌ایش بدهد، جامعه جهانی به مرور تحریم های اعمال شده علیه این کشور لغو می کند. جلیلی پیشتر از استقبال ایران از این طرح خبر داده بود. سرگی سریگیچف کارشناس انستیتوی خاورمیانه در موسکو میگوید
روسیه دیلت اوچن важный шаг ми вовлекаем Иран в переговорный процесс это принципиально важно дело все то что переговорный процесс который в рамках МАГАТЭ
روسیه گام بسیار مهمی برداشته تا ایران را به مذاکرات هسته‌ای بازگرداند. اعتقاد ما این است که تا زمانی که ایران مشغول مذاکره است و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ادامه می‌دهد، دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای به عقب می‌افتد. اکنون مهم این است که تهران مطابق توافق‌های اولیه عمل کند، اما ابتکار روسیه از این لحاظ حائز اهمیت است که اعتبار بین‌المللی کشورمان را ارتقا می‌بخشد و از سوی دیگر امکان جدیدی برای حل مسالمت‌آمیز مناقشه هسته‌ای ایران فراهم می‌آورد.
تا کنون سخنان مذاکره کننده هسته ایران در موسکو به غیر از کلیگویی‌هایی که بر تشکیل نظام نوین جهانی به همکاری روسیه و ایران متمرکز بود، بیشتر به مسائل اقتصادی مربوط میشد. او از جمله انرژی را مهمترین مزیت همکاری میان ایران و روسیه دانست و خواستار آن شد که دو کشور به جای رقابت با هم مشارکت داشته باشند. همزمان روزنامه کامرسانت از برنامه موسکو برای سرمایه گذاری 1 میلیارد دلاری در بزرگترین معدن روی در ایران خبر داد. ظاهراً توافقنامه همکاری میان شرکت فناوری های روسیه و بانک صادرات ایران در این زمینه طی سفر اخیر وزیر انرژی روسیه به تهران امضا شده. این در حالی است که بانک صادرات مشمول تحریم های آمریکا علیه ایران است و شرکت روس تکنولوژی همکاری تنگ و تنگ با شرکت بوئینگ دارد. اکثر کارشناسان معتقدند برغم اعلام آمادگی روسیه و ایران برای گسترش همکاری های دو جانبه، عملی شدن برنامه های بلند پروازانه تنها پس از حل مناقشه هسته ای ایران امکان پذیر خواهد بود. اخیراً روسیه به طور چشمگیر تماس های سیاسی خود را با ایران افزایش داده است. در پی سفر پاتروشف به تهران و صالحی به موسکو در ماه اوت، سرگی ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5+1 هفته گذشته به تهران سفر کرد. او هنگام بازگشت ابراز امیدواری کرد که سفر جلیلی به روسیه ضامن آمادگی ایران برای پذیرش طرح گام به گام باشد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید یکی از همکاران داریوش رضایی نژاد، دانشمند هستی جمهوری اسلامی که در مرداد ماه گذشته کشته شد، زیر بازجویی است. زیر بازجویی است چون گمان می‌رود که اطلاعات منجر به قتل داریوش رضایی نژاد را او به بیرون درز داده است. اطلاعات بیشتر در همین زمینه. حمید فاطمی.
بر اساس خلاصه یک گزارش اطلاعاتی که اسوسییتد پرس میگوید در وین آن را دیده است، یکی از همکاران داریوش رضایی نژاد، دانشمند هسته‌ای ایران که در اول مرداد ماه گذشته در تهران کشته شد، توسط سرویس‌های اطلاعاتی ایران تحت بازجویی است، زیرا ظن آن می‌برند که اطلاعاتی که به قتل داریوش رضایی نژاد منجر شد از ناحیه او به خارج درز کرده باشد. این گزارش اطلاعاتی که به نوشته اسوسییتد پرس توسط یکی از اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهیه شده است، این شخص را مجتبی داداش‌زاده معرفی کرده است و میگوید که او با داریوش رضایی نژاد مقتول در فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران همکاری می‌کرده است. رضایی نژاد در اول مرداد ماه گذشته به همراه همسر و دختر خردسالش در درون خودروی خود در یکی از خیابان‌های تهران توسط دو موتورسوار هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. همسر وی نیز در این سوء قصد زخمی شد. خبرگزاری‌های ایران نخست او را دانشمند هسته‌ای معرفی کردند، ولی بعد گزارش دادند که او دانشجوی فوق لیسانس رشته برق و الکترونیک بود است. به گزارش اسوسییتد پرس در آن زمان یکی از مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود که رضایی نژاد بر روی سوئیچ‌های ولتاژ قوی کار می‌کرده است. این نوع سوئیچ‌ها یکی از بخش‌های اصلی در انفجارهای هسته‌ای است، هرچند کاربردهای پزشکی و غیر نظامی چندی نیز دارد. گزارش اطلاعاتی که آسوشیتد پرس از آن سخن میگویند از مجتبی داداش نژاد به عنوان کسی یاد میکند که در برنامه هسته‌ای ایران نقشی کلیدی بر عهده دارد. این گزارش می‌افزاید مقامات اطلاعاتی ایران ظن آن دارند که ممکن است داداش نژاد با عناصر غیرقابل اطمینانی ارتباط داشته باشد که موجب درز کردن اطلاعاتی شده باشد. علی اکبر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، در پاسخ به سوال آسوشیتد پرس در این زمینه گفته است که تا به حال چنین چیزی نشنیده است. مقام مطلعی که در آژانس بین المللی انرژی اتمی با آسوشیتد پرس گفتگو کرده میگوید داریوش رضایی نژاد و همکارش مجتبی داداش نژاد 3 سال پیش در 16th کنفرانس مهندسی برق ایران مقاله ای ارائه دادند با عنوان طراحی، ساخت و آزمایش سویچ انفجاری بسته شونده. بر روی سایت‌های اینترنتی به زبان فارسی نیز میتوان در نمونه مقالات علمی داریوش رضایی نژاد مقاله دید دقیقاً تحت همین عنوان که نویسندگان آن داریوش رضایی نژاد و مجتبی داداش‌زاده هستند. به گزارش آسوشیتد پرس آنان در این مقاله تاکید کردند که آزمایش این سویچ‌ها موفقیت آمیز بوده است. آسوشیتد پرس می نویسد اگر این امر درست باشد ایران گامی دیگر به فناوری انفجار هسته‌ای نزدیک شده است. این سویچ ها البته کاربردهای غیر نظامی هم دارند. آسوشیتد پرس می‌افزاید جمهوری اسلامی ایران در حالی که همواره نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ایش را انکار می‌کند، اما 9 سال پیش کوشیده بود از این نوع سویچ‌ها بخرد. بر اساس این گزارش، گمرک آلمان 9 سال پیش مانع صدور 44 عدد از این سویچ‌ها به ایران شد.
اطلاعات تازه از پرونده قتل یک دانشمند هسته‌ای جمهوری اسلامی در قلب گرما در مرداد ماه گذشته. حمید فاطمی گزارش می‌داد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150.
مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست با این خبر خوش که سوفیا لورن 77 ساله شد. اگر علی دایی 100 گل زده باشد عوضش، سوفیا خانم هم سوفیای پریپیکر 100 فیلم بازی کرده است. هپی بردی سوفیا خانم. همزمان با این جشن تولد در کنار من پیام نشسته است، مرد موسیقی رادیو فردا. من با شما بدرود میگویم. زمام در اختیار پیام است با خبرهای تازه درباره موسیقی.
سلام میکنم به همه شنونده های خوب مجله شامگاهی رادیو فردا. در زمان باقی مانده با یک خبر خوب از دنیای موسیقی مهمان شما هستم. شما طرفداران موسیقی سنتی ایران مطمئنم این خبر رو تا به حال شنیدید، اما استاد محمد رضا شجریان پس از مدتی بالاخره موفق شد اجازه انتشار آخرین آلبومش رو در ایران به دست بیاره. آلبوم مرغ خوشخوان که به همراهی گروه شهناز ساخته شده اثری است که در اجرایی در کنسرتی در سال 1387 در تالار کشور تهران ضبط شده و بعداً توسط شرکت دلاواز اواخر سال 88 به وزارت ارشاد ارجاع شده بود برای کسب اجازه انتشار این آلبوم. متاسفانه به دلایل زیادی انتشارش تا امروز به طولش انجامید و بالاخره آقای میرزمانی اعلام کرده که در تلاش هست بعد از انتشار این آلبوم بتونه شرایط اجرای کنسرت برای محمد رضا شجریان رو که قبلا گفته بود ممکنه فعالیت‌هاش رو به بیرون از ایران منتقل بکنه فراهم بکنه. ترانه ای از همین آلبوم به نام مرغ خوشخوان الان براتون آماده است که با هم میشنوید.
غم مخور غم مخور غم مخور غم مخور غم مخور
بار دیگر سلام. ظاهرن مال بعد بیخیریش صاحبش من برگشتم، در خدمت شما هستم برای اعلام تازه ترین خبرها از رضا جمادی.
ممنون آقای طاهری. شب بخیر شنوندگان گرامی. خبرگزاری ها از کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان و رئیس جمهوری سابق این کشور در انفجاری انتحاری در خانه‌اش در کابل خبر می‌دهند. گفته می‌شود 5 تن دیگر هنگام انفجار همراه برهان الدین ربانی بودند. مسعود شفیعی، وکیل شنبایر و جاش فتال، دو آمریکایی زندانی در تهران، امروز بار دیگر تلاش کرد تا با تکمیل روند پرداخت وثیقه 1 میلیون دلاری موکلانش آزاد شوند. آقای شفیعی امروز هم به دادگاه رفته بود تا اسناد مربوطه را به امضای قاضی دوم برساند، اما به او گفته شده بود که قاضی همچنان در مرخصی است. روز یکشنبه به مسعود شفیعی گفته شده بود که قاضی تا سه‌شنبه در مرخصی است. در همین حال محمود احمدی نژاد که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته، بار دیگر به رسانه‌های آمریکایی گفته است که شنبایر و جاش فتال به زودی آزاد خواهند شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس از وین به نقل از گزارشی از یکی از اعضای آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید مسئولان اطلاعاتی ایران مجتبی داداش نژاد، یکی از همکاران داریوش رضایی نژاد، را به ظن درز اطلاعاتی که میتواند منجر به قتل این شخص شده باشد بازجویی کردند. داریوش رضایی نژاد مرداد ماه گذشته در مقابل خانه‌اش در تهران ترور شد. سرتیپ فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه هوایی خاتم الانبیا، میگوید از آنجایی که روسیه از تحویل موشک‌های پیشرفته S-300 خودداری کرده است، ایران قصد دارد موشک مشابه بومی بسازد. روسیه پس از مدت‌ها بحث و جدال با ایران بر سر تحویل این موشک‌ها، ماه نوامبر گذشته اعلام کرد که به دستور رئیس جمهوری این کشور در چارچوب قطعنامه‌های سازمان ملل موشک‌های S-300 را به ایران تحویل نخواهد داد. گزارش‌ها حاکی از اعتصاب دوباره پارچه فروشان بازار تهران است. پارچه فروشان میگویند به دلیل مشکلات اقتصادی جاری قادر به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیستند و دولت باید اجرای آن را به تأخیر بیاندازد. میزان مالیات بر ارزش افزوده 4% تعیین شده است. سازمان هواپیمایی ملی ایران هما امروز 55% از سهام این شرکت را در بازار بورس برای واگذاری به بخش خصوصی عرضه کرد، اما کسی حاضر به خرید آن نشد. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، سازمان خصوصی سازی امیدوار بود با فروش این سهام 1700 میلیارد تومان درآمد داشته باشد. درگیری میان جناح‌های نظامی و معترضان مخالف و طرفدار علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن برای سومین روز در صنعا پایتخت ادامه دارد. بر پایه گزارش‌ها 9 تن که شامل چند تظاهرکننده و نظامیان پشتیبان آنها بودند، امروز صبح کشته شدند. مخالفان رئیس جمهوری یمن در چند روز اخیر بر شدت عملیات خود افزودند تا او را وادار به کناره‌گیری کنند. وزارت کشور ترکیه اعلام کرده که انفجار روز سه‌شنبه در مرکز شهر آنکارا 3 کشته و عده‌ای زخمی بر جای گذاشته است. به گفته مسئولان وزارت کشور ترکیه، خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی یک دبیرستان منفجر شد که بر اثر آن چند خودروی دیگر نیز آتش گرفت. با نزدیک شدن طوفان به مناطق مرکزی ژاپن، دولت به بیش از 1 میلیون تن از ساکنان این منطقه هشدار داده که به مناطق امن‌تر بروند. پیش بینی می شود این طوفان تا فردا در مرکز ژاپن فرود آید و به سوی شمال شرق حرکت کند. امروز 3 نفر بر اثر بارندگی شدید و سیل جان خود را در این کشور از دست دادند.
رضا جمالی بود با تازه ترین خبرها. آقای جمالی سپاس گزار شما. و در اینجا جان خاکزاد خیز برداشته است با برنامه ای که همیشه منتظر آن هستید. صدای شما.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنوندگان گرامی، این برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فرداست که میشنوید. این برنامه رو هر هفته در همین روز، روزهای سه‌شنبه، در نیمه دوم مجله شامگاهی و تکرار این برنامه رو در مجله نیمه شب و باز هم تکرار این برنامه رو میتونید روزهای چهارشنبه 9 صبح و ساعت 2 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید. و ما در برنامه امروز مانند همیشه به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ میدیم و میهمانی نیز در این برنامه خواهیم داشت، همکارمان مهداد قاسمفر که مسئولیت تهیه و اجرای برنامه هفتگی نمای دور و نمای نزدیک را برعهده دارد. از این هفته تلاش میکنیم که هر هفته میهمانی در برنامه داشته باشیم و یکی از برنامه های هفتگی رادیو فردا رو به شما معرفی کنیم تا نظر خودتون رو درباره این برنامه با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذاریم. هفته بعد مرداد قاسمفر و یا هر میهمانی که در این برنامه حضور خواهد یافت به سوال‌ها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ خواهد داد. پس با ما بمانید تا برنامه روز رو بشنوید.
صدای شما، صدای فرداست.
در برنامه امروز همکارانم آزاده و حامد پارسی کنار من در استودیوی برنامه صدای شما، صدای فردا هستند. من سلام میکنم به هر دوی شما همکاران.
من هم به نوبه خودم سلام میکنم به شما و همینطور به شنوندگان گرامی صدای شما، صدای فردا.
من هم به شنوندگان سلام میکنم و امیدوارم که در این برنامه هم بتونیم که به بخشی از دغدغه های اونها پیشنهادات و انتقاداتشون پاسخ بدیم.
بریم به سراغ نخستین سوال شنوندگان.
آقای بابک برامون ایمیل زدن و پرسیدن چطوری میشه برای ما خبر و مقاله بفرستن.
و ما در مورد ارسال خبر یا مقاله به رادیو فردا، ایمیل ما info@radiofarda.com در اختیار شماست. شما میتونید از طریق پیام تلفنی هم اگر خبری رو دارید در اختیار رادیو فردا قرار بدید. شماره تلفن های پیامگیر رادیو فردا رو در ادامه برنامه اعلام خواهیم کرد. و یکی از کم هزینه ترین و راحت ترین راه ها برای تماس با رادیو فردا اسکایپ است.
اتفاقا جان دوتا ایمیل به دستم رسیده که درباره نحوه ارتباط از طریق اسکایپ ازمون سوال کردن.
خب این دوستان عزیز، برای اینکه از طریق اسکایپ با ما تماس بگیرید راه حل بسیار ساده ای در اختیار شماست. کافی است نام رادیو فردا را به لاتین یا به انگلیسی در بخش جستجوی اسکایپ وارد کنید در یک کلمه و میتونید که با رادیو فردا در تماس باشید. و در اینجا یادآوری کنم شنونده ای هم با پیامگیر ما تماس گرفته بود و شماره پیامگیر رادیو فردا رو خواسته بود.
شماره پیامکتون رو خواستم. دارم زنگ زدم تکرار نکردید. متشکرم.
در اینجا این شماره رو یادآوری میکنم. 20420-603-87-41-50 شماره تلفن پیامگیرهای رادیو فردا در شهر پراگ 20420221-12-41-13 و یا 41-14، یعنی اون چهار شماره آخر.
آقای کوروش در ایمیلشون پرسیدن آیا استفاده از HTTPS امنیت بیشتری از HTTP داره یا نه؟
خب اینجا دیگه مشخصه که حامد پارسی به شما پاسخ خواهد داد. البته پیشتر نیز در برنامه صدای شما صدای فردا در این مورد توضیح داده بودیم. ولی حامد،
بله مشخص هست که استفاده از HTTPS که در یک قالب رمزگذاری شده اطلاعات رو تبادل میکنه خیلی امتر از استفاده از HTTP خالی هستش. در این زمینه ما مقالاتی در روی وبسایت داشتیم در هفته های اخیر و یادآوری هایی هم همینطور که شما گفتین در همین برنامه داشتیم.
آقای علی ضمن تشکر از ارسال فیلتر شکن ازمون پرسیدن هنگام ذخیره این فایل یک سری از فایل های داخل کامپیوترشون ناپدید شده و میخواستن بدونن که به چه دلیلی این اتفاق براشون افتاده.
خب در این مورد من تصور میکنم که اشاره ی آقای علی به فیلتر شکن اولترا سرف هست، برای اینکه بقیه فیلتر شکن های ما، یعنی سیستم سایفون و همینطور فیلتر شکن های روزانه‌ای که در قالب فیلتر شکن نسیم برای دوستان ارسال میکنیم، فقط آدرس های اینترنتی جایگزینی هستند که این امکان رو میدن که با استفاده از اون آدرس ها به رادیو فردا دسترسی داشته باشین و چیزی برای نصب روی کامپیوترها یا رایانه های شخصی ندارن. اما موردی که اشاره کردن در مورد اولترا سرف یکم برای من عجیب هست، چون در واقع این فیلتر شکن ها رو ما خودمون تست میکنیم و تا الان گزارشی مبنی بر این که این فیلتر شکن ها به نوعی حریم خصوصی کاربران رو به این شکل که بعضی از فایل هاشون رو باعث بشه ناپدید بشه یا اینکه حذف بشه تهدید کردن، به ما نرسیده.
صدای شما، صدای فرداست.
خب برگردیم به سوالات. آزاده جان، سوال دیگری آماده کردی در زمینه استفاده از وب یا شنیدن رادیو؟
آقای کریم، داوود و مهدی برای ما ایمیل فرستادن و خواستن بدونن چطوری به رادیو فردا با گوشی های آیفون گوش بدن.
خب فکر میکنم جان عزیز سوال آشنا و تکراری هست که در این چند برنامه مفصل بهش پرداختیم و البته هرچه ما تکرار کردیم پاسخ به این سوال رو، تعداد سوال ها در این زمینه کمتر شده.
بالاخره رادیو فردا رو چجوری میشه با گوشی همراه گوش کرد؟ اینو یک بار دیگر هم حامد با دوستان در میان بگذار. امیدواریم دوستان بشنوید این راهنمایی رو که حامد در اختیار شما قرار میده و مشکل شما برای شنیدن رادیو فردا از طریق تلفن‌های همراه یک بار برای همیشه حل بشه.
دوستان ما در بخش فنی به دنبال این هستن که نرم افزار ویژه‌ای برای شنیدن رادیو فردا و دسترسی به وبسایت رادیو فردا از طریق گوشی‌های تلفن همراه مختلف فراهم کنن، اما تا زمانی که این برنامه‌های خاص که اولین نسخه هاش هم برای گوشی‌های آیفون اتفاقا ارائه خواهد شد، اگر کاربران به وبسایت تیون این رادیو مراجعه کنن، برنامه‌های مختلفی برای گوشی‌های همراه مختلف هست که میتونن ازش استفاده کنن.
آقای مهران برامون نوشتن که چرا پایین خبرهاتون رو برای اظهار نظر باز نمیذاری؟
منظور این شنونده رو من متوجه نشدم آزاده. منظورشون خبرهای کوتاه ماست یا گزارش هاست؟ نمیدونم حامد، تو مثل این که بیشتر از من در این مورد واردی، چون در وبسایت هست این مسئله.
بله، در وبسایت رادیو فردا البته برای خبرهای کوتاه رادیویی امکان درج نظر نیست، ولی برای خیلی از گزارش‌ها و مطالب دیگری که در وبسایت درج میشه این امکان دیده شده که کاربران نظرات خودشون رو اونجا درج کنن و بتونن از نظرات همدیگه در اون زمینه هم مطلع بشن و استفاده کنن. به همین خاطر هست که ما یک اولویت بندی میکنیم و برای بعضی از مطالب که مهمتر هست و بیشتر محل بحث مخاطبان ایرانی وبسایت هست کامنت ها رو باز میکنیم، و برای بعضی از مطالب که حالا به تشخیص سردبیر یا ادیتور روز این مطالب زیاد ممکنه که محل بحث نباشن، خب طبعا کامنت ها رو باز نمیکنیم.
خب سپاسگزارم حامد، منم متوجه شدم این مشکل حل شد و ما آزاد سوال بعدی
و سوالی درباره بخش موسیقی رادیو فردا داریم. این شنونده خواستن که همه ترانه هایی که از رادیو فردا پخش میشن را در وبسایت معرفی کنیم و نام ترانه و خواننده و همینطور تاریخ پخش اونو اونجا ذکر کنیم.
اینجا یادآوری میکنم من که بخش موسیقی رادیو فردا روزهای پنجشنبه به مدت 2 ساعت برنامه زنده داره که شما شنوندگان عزیز میتونید با این برنامه در تماس باشید. در این برنامه اسم خواننده ها گفته میشه، ترانه ها معرفی میشن، ترانه های برتر هم گفته میشن و بقیه مسائل که به بخش موسیقی رادیو فردا ارتباط داره. این 2 ساعت برنامه زنده در وبسایت ما قرار میگیره. شما میتونید به بخش جدول امروز برنامه ها مراجعه کنید. روزهای پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 شب برنامه زنده موسیقی پخش میشه. این برنامه رو میتونید بشنوید، میتونید بارگذاری کنید و اونجا پاسخ این سوالی رو که با ما در میان گذاشتید میتونید پیدا کنید.
البته بذارین این رو هم اضافه کنم که دوستان ما در بخش موزیک صفحه‌ای رو هم در فیسبوک راه اندازی کردن که در اون صفحه کاربران و شنوندگان رادیو فردا، مخصوصا طرفداران بخش موسیقی رادیو فردا، میتونن ارتباط نزدیکتری با این بخش داشته باشن، نظرات و خواسته هاشون رو بنویسن و اتفاقا برخی از موسیقی هایی که به طور روزانه در جدول برنامه‌های رادیو فردا هست اونجا معرفی میشه، کلیپ‌های ویدئویی از اونها به نمایش در میاد و اونجا فکر میکنم که فرصت خوبی میده که کسانی که میخوان اطلاعات بیشتری درباره موسیقی‌های پخش شده داشته باشن بتونن به آنچه که میخوان برسن.
و این یادآوری که حامد، دوستان ما در بخش موسیقی پیام رضی و آتوسا عزیزی در صفحه فیسبوک به سوالات شما شنوندگان گرامی پاسخ میدن.
میرسیم به آخرین سوال این برنامه. شنونده ای از شیراز برامون نوشتن بعضی از اوقات در هنگام پخش برنامه ها مرتب کلمات چند بار تکرار میشوند مثل انعکاس صدا و متاسفانه تا آخر برنامه هم به همین صورت پخش میشوند.
البته دوست عزیز ما که از شیراز با ما تماس گرفتن نگفتن که صدای ما را از چه طریق گوش میکنن، از طریق اینترنت گوش میکنن، از طریق ماهواره گوش میکنن یا از طریق رادیویی، یعنی امواج کوتاه و امواج متوسط. اگر این اطلاعات رو در اختیار ما بگذارید که از چه طریقی به رادیو فردا گوش میکنید، ما این امکان رو داریم با بخش فنی تماس بگیریم تا مشکل رو ببینیم در کجاست.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که در آغاز برنامه وعده دادیم، همکارم مهرداد قاسمفر در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست.
خواهش میکنم جان، خیلی ممنونم به برنامه خوبت منو دعوت کردیم.
خب مهرداد، حدوداً یک سال از زمانی که تصمیم گرفتی برنامه نمای دور نمای نزدیک رو راه اندازی کنی میگذره. فکر میکنم اواخر ماه پارسال بود که اولین برنامه نمای دور نمای نزدیک تولید شد و پخش شد. چی شد که به این ایده رسیدی؟
خب راستش توی در واقع کار ما معمولاً به دلایل مختلفی بعضی سوژه ها مخفول واقع میشه، دیده نمیشه، کمتر در واقع مرتوجه واقع میشه. بعضی سوژه ها هم هستن که علارغم اهمیتشون به دلیلی که خب به هر حال روزنامه‌نگارا و ژورنالیستا هم علاقه خاص خودشونو دارن، به دلیل کم علاقگی از طرف همکاران اونها هم روشون کاری انجام نمیشه، مثلا مطالب ورزشی. و این مسائل باعث شد که به این فکر بیفتیم، به این ایده برسیم که یک برنامه هفتگی لازم هست که این برنامه رو به صورت یک گزارش ویژه، یک گزارش گسترده تر راه اندازی بکنیم که این سوژه هایی که مخفول موندن، دیده نشدن ولی اهمیت داشتن، اینها رو ما تو اون برنامه مطرح بکنیم.
مهرداد، این سوال پیش میاد، این نامی که این برنامه به خودش گرفت، این عنوانی که به برنامه دادی، نمای دور نمای نزدیک، هدفت از این عنوان چه بوده؟ میتونی برای شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا توضیح بدی؟
خب این وام گرفته شده از یک اصطلاح سینمایی هست. در واقع یه جورایی من با این نگاه به موضوع نگاه کردم، در واقع با این ایده به موضوع نگاه کردیم که تو تمام برنامه‌های دیگه به دلیل کوتاهی، با به هر حال همه برنامه‌ای که می‌سازیم به دلیل حوصله‌ای که بایستی شنونده داشته باشه برای توجه کردن بهش، اینها رو یک الزاماتی داریم، اونم اینه که خیلی کوتاه اینها رو تهیه بکنیم، 2 دقیقه، 3 دقیقه، 4 دقیقه. منتها این برنامه قرار بود که از اون حالت نمای دوری که برنامه‌های دیگه دارن و تو فرصت کوتاهی فقط یک شمی ازش داده میشه، حالا یک نمای نزدیکتری بهش بدیم و از زاویه خیلی بسته‌تری بهش نگاه بکنیم، اون مسئله رو بزرگتر کنیم، بولد کنیم سوژه رو و اونجا بررسی کنیم. این بود که به اسم
بشکافی.
بله دقیقاً، و به خاطر همین هم است که به این نام رسیدیم، نمای دور نمای نزدیک.
و قاعدتا فکر میکنم تا اونجایی که من دنبال کردم، اکثر برنامه ها رو شنیدم، سعی میکنی که از زوایای مختلف به یک موضوع بپردازی و درباره یک مسئله خاص، مثلا نه فقط از زاویه سیاسی یا از زاویه اجتماعی، کارشناسان مختلفی بیان زوایای مختلف رو در موردش حرف بزنن با شنونده.
دقیقاً، این برنامه برخلاف تمام برنامه‌های دیگه ما در رادیو، برنامه در واقع تخصصی نیست. مثلا مثل پیک فرهنگ که موزه فرهنگ رو بررسی میکنه، یا برنامه زنان، یا برنامه دیگه اقتصادی ما و برنامه دیگه ما که تخصصی یک موضوع رو فقط به اون موضوع خاص می‌پردازن، این برنامه شامل حالش همه حوزه‌ها هست و ما هیچ محدودیتی برای پرداخت نداریم. به خاطر همینم هم دستمون باز موضوعات مختلف رو بررسی میکنیم و لایه‌های مختلف رو، همینطور که گفتی، لایه‌های مختلف این موضوع رو سعی میکنیم ببینیم. فرصتی برای ماست که چون زمان طولانی تری داریم، کارشناسای بیشتری رو استفاده بکنیم و حتی کارشناسایی که فرصتی برای هماهنگی باشون تو برنامه‌های سریع روزانه نیست، میتونیم از قبل با اینا برنامه‌ریزی بکنیم و در واقع کمتر تو برنامه‌های مختلف ما حضور پیدا میکنن، تو این برنامه فرصت حضور پیدا خواهند کرد.
من در برنامه‌های مختلفی که تا الان شنیدم، چند برنامه بوده که به طور خاص برای خودم خیلی جالب بوده و توی ذهنم مونده. یکیش همین اواخر برنامه‌ای ساخته بودی درباره به نوعی پول‌هایی که در فوتبال ایران خرج میشه و چه منابع و چه منافع پشت سر این ماجرا هست. خودت در بین این نزدیک به 50 برنامه‌ای که ساختی، علاقه خاصی به هیچ کدوم از اونها داشتی؟ یعنی هیچ کدوم بوده که الان توی ذهنت بمونه که یک کار خوب بوده؟
البته من برنامه‌های شنیدنی زیادی از تو مرداد شنیدم و میدونم که با سلیقه خاصی هم برنامه‌هاتو می‌سازی و حتی موسیقی که لابلای گفته های شرکت کنندگان در برنامه‌ات و سخنان خودت میگذاره، همه اینا حساب شده است. یعنی شنونده خسته نشه و بتونه راحت به برنامه گوش کنه. دقیقاً این سوالی که الان حامد با تو در میون گذاشت سوال جالبیه. کدام یک از این برنامه‌ها بیشتر به دل تو نشسته؟ خاطره داری از این برنامه‌ها؟ اینو میتونی برای شنونده ها بگی. برنامه فوتبال تو که شنیدیم واقعاً جالب بود و شنوندگان فکر می‌کنم واکنش هم نشان دادن که خودت بعداً توضیح خواهی داد، ولی کدوم یکی از این برنامه‌ها خاطرش تو دلت مونده؟
خب واقعیتش اینه که این برنامه رو من با وجودی که به اصطلاح برنامه تخصصی یک سوژه مشخص نیست و یک تنوع خیلی گسترده‌ای رو در بر می‌گیره، من برای هر کدومش به یک اندازه در واقع وقت می‌ذارم و کار می‌کنم روشون به خاطر وفاداریم به شنونده. یعنی بیشتر این برنامه به شنونده‌اش وفادار هست، به مخاطبش وفادار هست و میخواد که هر سوژه‌ای رو که بررسی میکنه واقعا همه اون اهداف رو که دنبال پیدا کردن لایه‌های پسین و پیشین این موضوع هست که تو برنامه‌های دیگه بهش پرداخته نشده رو پیدا بکنه، بنابراین بایستی روش انرژی گذاشت و وقت گذاشت. ولی به هر حال همینطور که میگی بعضی برنامه‌ها هستن که تو ذهن آدم بیشتر میمونه. برای خود من مثلا همین مسئله ورزش که حامد گفت یکی از برنامه‌هایی بود که خیلی خودم دوستش داشتم، یا مثلا یک برنامه‌ای داشتیم مدتی پیش درباره دکتر معین، سالگرد دکتر معین بود که من خاطرم از اون برنامه خیلی از من وقت گرفت، چون دنبال کارشناسانی بودم که از یه طرف هم به اصطلاح قدسی نکنن دکتر معین رو، اونجوری که یه مقداری رسم ما هست که کسانی که درگذشتن رو خیلی قدسی میکنیم، همین که انصاف رو درباره او رعایت کنن، وجوه مختلف ایشون رو ما بتونیم بگیم که نهایتاً مثلا من تونستم دکتر یارشاتر رو با وجود ناراحتی که دارن، بیماری که دارن، ایشون رو راضی بکنم که تو این گفتگو شرکت بکنن، و از اون طرف هم دکتر حسوری بودن که ایشون هم از کارشناسان این حوزه هستن، همکارای قدیم دکتر معین بودن. اون برنامه رو من خیلی دوست داشتم. یک برنامه هم بود که درباره بزرگداشت شاملو بود که اون هم باز یک برنامه دیدن وجوه مختلف شاملو بود، نه باز قدسی کردن او، یعنی هم نقد او بود هم بررسی زوایای قوت او بود. اینها برنامه بود که تا الان که در واقع من دارم با شما صحبت می‌کنم فکر می‌کنم به ذهنم میرسه، ولی کم نبودن برنامه‌ای که خودم هم بسیار لذت بردم ازشون تو این دوره تقریبا یک ساله.
یه نکته‌ای الان جان در پرسشی که پرسید اشاره کرد، برنامه صدای شما همینطور که میدونی برنامه مخاطبان هست، برنامه‌ای هست که تکیه اصلیش روی بازخوردیه که از مخاطب به رادیو فردا میرسه، پیام‌ها و نظراتی که اونها دارن. تو خودت بازخورد برنامه خودت رو چجوری دریافت می‌کنی و تا حالا چطوری دیدیش؟
خب برای ما به عنوان رسانه‌ای که خارج از کشور هست و در ایران نمایندگی نداریم و ارتباطات بی‌واسطه به صورتی که بتونیم حضور پیدا بکنیم در تهران یا سایر شهرستان‌ها برامون امکانش نیست، همه ما مجبوریم به واسطه‌ها در واقع تکیه بکنیم، واسطه‌ای مثل اینترنت، واسطه‌ای مثل تلفن، واسطه‌ای مثل ایمیل ها و اس ام اس ها و پیام های اینطوری که میاد. من معمولا باستاب ها رو توی فیسبوک میبینم، بعضی دوستان لینک میدن، خیلی هستن که میبینم لینک میدن بدونی که من حتی بشناسم، مثلا فقط جزء اون دسته لیست بزرگی از دوستان من تو پیج خودم هستن، یا اینکه موقعی که توی وبسایت ما به خصوص پابلش میشه اونجا باستاب ها رو میبینیم، پاسخهایی که اون زیر میاد و نظراتی که مردم میگذارن. از طرفی گاهی وقتا ایمیل هایی هست، تلفن هایی هست که مثلا درباره اینها میشه. ولی یک نکته دیگری هم که من میبینم بازخوردها رو این هست که بسیاری از سایت هایی که ما حتی نمیشناسیم وقتی که این پابلش میشه و توی وبسایت میاد، یعنی متن صدا پیاده میشه و دوستان زحمت میکشن در وبسایت اونو کار میکنن، اون متن لینک داده میشه به بسیاری از سایت های دیگری که حتی ما اسمشون هم نشنیدیم، ولی میبینیم که تعداد فراوانی وقتی من اون سرچ میکنم توی اینترنت میبینم تعداد فراوانی نقل شده و این نشانگر اینه که این صدا شنیده میشه و مخاطبان این برنامه رو میشنون.
همانطور که حامد گفت این برنامه متعلق به شنوندگان رادیو فرداست و همینطور کاربران وبسایت رادیو فردا. مهرداد موافق هستی که ما از دوستان خواهش بکنیم اگر نظر، پیشنهاد و حتی اگر انتقادی از برنامه تو دارن با ما در میون بگذارن، از طریق ایمیل، از طریق پیامک و یا از طریق پیام تلفنی، از تو دعوت خواهیم کرد که باز بیای و در استودیو مستقیم با شنوندگان صحبت کنی، به سوالات، به پیشنهادها و انتقادهای اونا پاسخ بدی.
خب راست جان، با تجربه این که رسانه اساساً بند ناف هر رسانه‌ای به مخاطبش بند هست، وابسته هست و من میدونم چه معجزه‌ای میتونه بگذاره نظرات مخاطبان در مورد برنامه‌های مختلف، چه در حوزه روزنامه‌نگاری پرینت، چه در حوزه روزنامه‌نگاری رادیو و تلویزیون. من با تمام وجود استقبال میکنم از این موضوع، امیدوارم که شنوندگان شما و شنوندگان خود همین برنامه اگر صدای ما رو بشنون، دیدگاه‌هاشون رو، انتقاداتشون رو به خصوص و نظراتشون در هر رابطه‌ای در مورد این برنامه به ما بیشتر بگن، از طریق برنامه شما بگن. من با کمال میل تو برنامه شما هر موقعی که بگی خواهم آمد و در این باره پاسخگو خواهم بود.
خیلی ممنون. مهرداد قاسمفر بود، تهیه کننده برنامه نمای دور نمای نزدیک،
که روزهای دوشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا و همینطور تکرار اون برنامه در مجله نیمه شب و روزهای سه شنبه هم که میدونید دو بار این برنامه تکرار میشه. در این بخش از برنامه میرسیم به سوال هفته رادیو فردا. اول اجازه بدید که به سوال هفته گوش کنیم و بعد به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که به این سوال پاسخ دادند.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در مورد اختلاس 3000 میلیارد تومانی، بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است باید فکر کرد که چگونه جسارت انجام چنین جنایاتی در اقتصاد کشور پیدا شده است. نظر شما در این باره چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
آقای احمد توکلی احتیاج به فکر کردن نداره که، همتون چه از اون بزرگه چه از این کوچیکه همتون دزدین. 32 سال داره مال ملت میبرین، حالا یکیش در رفت اینطوری، تازگی نداره واسه ما که حالا ملت با حال ما برن واسه واسه صف رأی بدن.
در مورد این مبلغ ناچیز که اخلاص شده، از قدیم الایام گفتن دم کت خدا را ببین ده را بچاپ.
من ناصرم از اهواز. آقا این اختلاس چیز زیادی نیست، از بعد شروع کار اینا دزدی هم با خودشون رواج دادن، البته بین خودشون، حالا یکی کمتر یکی بیشتر، یکی هم مثل این آقا که دزدیش طولانی میشه ظاهرا گیر میافته، البته چند روز دیگه همین هم ول میشه مطمئن باشید.
اختلاس های کوچک است، بزرگ است، حالا این صداش در اومده. بابا تمام ایران همه میدنن این بدبختی که گریمانگیر خود ملت خودشان کردن، همینه دیگه، ما به این دروغه عادت کردیم. حالا برای شما شاید تازگی داشته باشه، ولی تمام ملت ایران میدنن، از همه جور مردم، از شهر و روستایی.
اختلاس در حکومت اسلامی پدیده تازه نیست، 32 سال است که آقایان حاکم ثروت ایران را جزی از مالکیت شخصی خود تصور می کنند. کجاست قانون؟ از کجا آورده ای که در زمان اول انقلاب اشخاص بیگناهی را به دار آویخت؟
خب صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم. طبیعیه که نظراتی که شنوندگان و همینطور کاربران وبسایت دارن الزاماً نظرات رادیو فردا نیست، ولی بگذارین همینجا من دعوت کنم از همه شنوندگان که به مقالاتی که در روزهای گذشته در همین زمینه در وبسایت ما منعکس شده مراجعه کنن تا بتونن اونجا نظرات شمار دیگری از کاربران وبسایت و مخاطبان رادیو فردا رو ببینن.
به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا آزاده و همینطور حامد فارسی، تا برنامه هفته آینده ساعات خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنم
بنده سیر بار بدعت های غیر قانونی نهارم
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا.com